أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وجود مقدس حضرت سامن الائمه حضرت رضا در اون سخن مشهورشون تبیین امامت رو فرمودند، تا علاوه بر این که جایگاه کسانی که جای امام نشستند و بشر رو از اون نتایج عالی محروم کردند، علاوه بر این که این روشن بشه، خود بشرم افقی که باید بهش نظر کنه درو و بشناسه. این خیلی مهمه که آدم بدوند اون انتهایی رو که باید به اونجا در مناسبات فردی و اجتماعیش نظر کند، اون انتها کجاست. فرق یک انسان خدا شناس و مشرک تو مسائل وجودی اینه که وجود رو نمیتوند مشرک به اون انتهای وجود مطلق ختم کنه، گرفتار پراکندگی میشه، میگن شرک شرکه. همینطور که در واقعیت اگر انسان نتونه اون یگانه‌ای که تمام وجودها به اون ختم میشه رو بشناسه، گرفتار پراکندگیه معبود میشه و دائم به چیزهایی رجوع میکنه که اون انتهایی نیست، دوباره به چیزی دیگه رجوع میکنه اون انتهایی نیست. اگه نتونه توحید رو پیدا کنه، در وجود بحران زده میشه. یه انسان مشرک ساده نیست شرک، شرک فوق‌العاده انسان را بحرانی میکنه. عین این مسئله که در وجود انسان باید به اون قطب وجود که همه وجودها از اونه ولی خودش عین وجوده ختم بشه، اندیشش تو مسئله الگو مدیریت فردی و اجتماعی هم اگه نتوند اون یگانه مقصد و مقصود رو پیدا کنه، به بحرانی که امروز دنیا افتاده است و بشر میفته. خب شما عنایت دارید که مثلا تا قبل از رنسانس غرب بالاخره یک خدای نیم بندی داشت، یعنی با خدای کلیسا زندگی میکرد، حدود 10 قرن زندگی کرد. مقایسه اون 10 قرن با این 5 قرن بعد از رنسانس میشه فهمید که چقدر بی خدای بحران زاست. خیلی هم که خوب نبود از اون 10 قرن که شیشها بی انصافی می کردن، کلن یه مشکلاتی داشت از قرون وسطا. چی باعث شد که قرون وسطا آبرو بگیره؟ این مشکلات بعدی. من در جریانی حدود 70-80 ساله یه نهضتی درست شده تو اروپا، نهضت علمای بزرگشون به نام بازخوانی قرون وسطا. یعنی اینا حالا به این نتیجه رسیدن که انگار اون قرون وسطا که 10 سال بالاخره ما زندگی کردیم، ما 500 سال است به جایی رسیدیم که اصلا دیگه هیچکی نمیتونه زندگی کنه. هیچ کس امروز در فرهنگ غربی که دنیا را هم گرفتار کرده است، منحصر به غرب که نیست، که دیگه زندگی را گم کرده، به قول هایدگر سکنا گم شده است. سکنا غیر مسکن منزله، منزل یعنی یه جایی که میای پایین، اما مسکن و سکنا یعنی یه جایی که در آرامش و سکینه ای. خب چرا؟ یعنی این بی امام شدن، بی قداست شدن در قطب نورانی، این بحران را به وجود آورده است در دنیا. وقتی اینکه هنوز ما دلو میخواد تأکید کنیم، این نگاه به این که خداوند در نظام احسنش محال است که چنین قطبی را بر بشر نگذاره. خب ما که معتقدیم، یعنی همه بشر معتقده است که خدا حکیمه، یعنی با ساده ترین برخورد آدم متوجه میشه که خالق هستی حکیم است. کسی سختش نیست به اینجا برسه، گوش و چشم و ابروش رو که نگاه کنه کافیست که بفهمد مدیریتی که نظام هستی رو تدبیر میکنه یک مدیر حکیمی است که اعمال قدرت و نفوذ داره. خب نظام حکیمانه یعنی نظامی که اون چه ضروری و احسن است رو دریغ نمی کنه. خب شما می بینین که اون چه نیازتون بوده است و چیز عزیز ذوالقدری بوده است خدا دریغ نکرده. به قول ابن سینا خدا رحمتش کنه، میگه این هلالی فرو رفتگی کف پا یه چیز خیلی حکیمانه یا عالمانه است، ولی اونقدرام ضروری نیست که آدم اگه نداشته باشه نتونه زندگی کنه. ولی چون یک کار حکیمانه است و احسن است، یعنی بهتره که این کف پا این هلالی را داشته باشه، این فرو رفتگی را خدا داده است. بعد آیا میشه چنین مدیریتی این ضروریاتی مثل نبوت را، اون بحث نبوت را البته داره، نده؟ ما که برای نبی خیلی بیشتر نیاز داریم نسبت به فرو رفتگی کف پا. میگه خب پس بگردین پیدا کنید، محال است جهان بی امام بی نبی باشه. حالا همینا توسعه بدیم، خب این برای امام هم هست که بحثش تو امامت باید مفصل کرد. ما اینجا خطبه را بحث میکنیم. یه بار دیگه هم عرض کردم یک چیزی که خوبه که عزیزانی که میخوان وقت بذارن رو این بحثا قبلش کار کنن، خود بحث امامت هست. اون یه بحث کلامی است، مثل همین مثال که زدم که کلامی، یعنی میاد استدلال میکنه بر مبنا، یا اون استدلال عقاید را تبیین میکند. علمیست، علم بسیار خوبیست، همه هم باید حل شده باشد براش، یعنی دستگاه فکریشون باید که تو این مسائل اونچنان تقویت شده باشد که دیگه بتونن برن جلو. تو بحث کلامی امامت خب جای بحث خب خیلی خوب هست که چرا منهای امام نبوت ناقص است. اونجا بحث میشه، خوبم بحث میشه، یعنی یه بحث اساسی بزرگان بزرگ اندیشه بشری روش وقت گذاشتن. حتما میدونین مثلا شخصیت میشه مثل خواجه نصیرالدین طوسی تو جهان از نمره کاست، کاری اصلا به شیعه و مسلمون بودنش نده. اولین آپولو بود اگه یادتون باشه، آپولو 8 که رفت هوا سال 49، اولین برآمدگی به اصطلاح کوهی که تو کره ما مشخص کردن به اسم خواجه نصیر گذاشته. حالا اینه شخصیت، ببینید ایشون از غنی ترین شخصیت هاست تو اثبات امامت، یعنی اصلا این کتاب مشهورش که نوشت در رابطه با کلام، میخواست که امامت ها بنویسه، راجع به توحید و نبوت اینا نوشت تا بتونه امامت ها بنویسه. اینجوری شخصیته. خب امامت یک فکر بزرگ است. فهمش حضرت امام رضا علیه السلام اینجا دارن مقام رو تبیین میکنن که این مقام، حالا که رسیدی به این که جهان امام میخواد، اینا دست کم نگیرید. در واقع حضرت دارن با شیعه و صحبت میکنن، طرف اومده است قضیه ای را میگه که آره نشسته بودن راجع به انتخاب امام صحبت میکردن، بعد اومده برای امام میگه حضرت امام، امام رضا دارن به این بچه شیعه ها میگن چی میفهمن، یه افقی رو برای اینا روشن میکنن تا بتونن تحلیل درستی داشته باشن. اگه خود شیعه واقعا درست تحلیل کنه، این آرمان رو بشناسد و عدول نکنه، نتایج بزرگی به بشر میرسه. من قبل از اینکه بحثا ادامه بدم این تذکر رو عرض میکنم که یا خدای نکرده غفلت نداشته باشه. ببینیم اگه ما قبل از انقلاب متوجه آرمان متوسطمون به نام انقلاب اسلامی نبودیم، هیچ وقت انقلاب اسلامی نمیشه. ببینید در زمان شاه دو جور فکر بود دیگه، مذهبی ها. یه عده مذهبی بودن میگفتن طور نیست، شاهیشو بکنید، ما مسلمانو نمیکنیم. یه عده میگفتن نه، آرمان ما از این بالاتر است. این اختلافی که بین این دوتا مسلمان بود، اون اولی هم میگفتن نمیشه بی خودی اینقدر آرمانگرا نباشی. دومی هم میگفتن یه آرمان حق است. بله منم به شما میگم آرمانگرا نباشید به معنای امنیه. مثلا شیطان یکی از کارهای که با ما میکنه، میاد یه آرزوهای خیالی ها تو روح و روان ما میارد، ما رو بازی میده. هیچکی نباید اینجوری بازی بخوره. اما یه وقت است یه آرمانیست که حقه. آرمان حق هرچی هم بلند باشه، زمان و زمین و هستی زمینه شکوفاییش رو داره. بنابراین اگه برش بتنیم و وقت بگذاریم نتیجه میگیریم، و اگه نتیجه گرفتیم نتیجهش اونقدر بزرگه که بشریت رو تغذیه میکنه. خب شما الان حساب کنید، اونایی که گفتن نه آقا همون بسه است، همون که شاه هستم و من مسلمان، ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم، بسه. اینا واقعا اون شکوفایی و نورانیتی که اون دومی ها شدن، نظر به آرمان‌های بزرگ همین حال انسان را بزرگ میکنه. مگه شما ندارین انتظار فرج باعث میشه اینقدر شخص منتظر بزرگ بشه که مثل اینه که با وجود مقدس حضرت صاحب الامر زندگی میکنه، تو چادر حضرت زندگی میکنه. تعبیر روایت اینه. اینا از این جهت ترم تأکید میکنم که حالا میرسیم به بحث امامت، میگم میبینین عجب یه افقی را ترسیم میکنن. این افق انگار خیلی آرمان بلنده. خب اگه این آرمان را ما وقت صرفش نکنیم چی میشیم؟ میپوسیم، جزقاله میشیم، روزمرگی ها لهمون میکنه. نمونشم دنیاش، باز من مثال میزنم، باز تو مسئله درگیری با اسرائیل میدونید که دو تا نظریه بود، یه نظریه مقاومت، یه نظریه سازش. دیگه شما که اینا ملموسه براتون. نظریه سازش میگفت بابا نمیشه، نه اینکه اسرائیل خوبه، هیچ کس نمیگفت اسرائیل خوبه، میگفتن نمیشه. نظریه مقاومت میگفتن حق است پس میشه. یعنی این جریان حزب الله که امروز شما میبینید، جریان حزب الله و پیروزی جنگ سیاسی روزه که یقین میدونی سرنوشت تاریخ معاصر عوض کرد، چون تاریخ گیر تاریخ عموما به خاورمیانه بود. از اول تمام پیغمبران از خاورمیانه بلند شدن تا اونجایی که قرآن را ما میشناسیم. خب حالا این خاورمیانه که سرنوشتش عوض شد، سرنوشت جهان عوض میشه. خب شما نمونشم بالا، شاید خودتون عنایت فرمده، عرض من اینه با یه جریان میگفت آقا حقی، آخه میگفتن مگه میشه اسرائیل به اندازه، یعنی شما خب ببینین اسرائیل به اندازه تمام مردم لبنان تانکا توپ و اسلحه داره، چطوری میشه؟ یه چیزی فوق این چیزا در روحیه بچه های حزب الله بود. من تو جریان روانشونم بودم که مثلا این رسیدن به اینجا که میشه با اسرائیل جنگید خیلی کار برد، یعنی این یه چیز دیروزی که نبود، آروم آروم قلبها بر یک معرفتی نایل شد که نه حقه، چون حق بس ما انجام میدیم حتماً پیروز میشیم. این حتماً پیروز میشیم به اعتماد حکم خداست، وگرنه این آرمان خیلی آرمان غیر قبولی بود. شما اگه مثلا 2 سال پیش میگفتن آقا یه گروه مسلحانه محدود توی کشور، نه یه کشور، اصلا لبنان خودش چیه؟ نارسته نجف آباد ماست. حالا تو این کشور تازه حزب الله کجای این کشوره؟ یه گوشه هست میدونین که اون سید آبا اینا. حالا بگن آقا مثلا حزب الله اسرائیل شکست نمون بر با بکاره. وقتی مقام معظم رهبری فرمودن به اینا که شما حتما پیروز میشین، که حالا دست در آوردن یه جور دیگه میخوان بگن که همین تو مصاحبه اخیره سید حسن نصرالله گفت بابا کی آقا اینا گفتن؟ آقا به اینا گفتن حتما پیروز میشی. اینا شایع کردن دشمن که آقا گفتن ما در اسرائیل پیروز میشی. یعنی پس جنگ بین ایران است و ما در لبنان بر اسرائیل. یه کلم از ها، ولی اینا میخوان موضوع رو عوض کنن. واقعا هم که اینطور نبود، که همیشه اینطوره. میخوام من یه حرف دیگه بزنم تو امامت را میخواییم بحث کنیم. این که آدم آرمان‌های بلند را اگر حق پاش واسه و عمر خرج کنه زنده میشید، هیچ راهی دیگه هم برای زنده بودن نیست. نه روزمرگی ها خوبه، نه تن دادن به ظلمات خوبه. مذهبی های نوع اول قبل از انقلاب به فساد که تن نمی دادن، که به همین مذهب عادی، یه نوع روزمرگی، افقهای بلند رو اینقدر آرمانی می دونستن گفتن نمیشه. گفتن مگه میشه باشه جنگی؟ تعبیر این بود دیگه که شما مخدون کلدون به قرمه سبزی میده. این خب نمیدونم مش به سندون. نه آقا اینا باید از این امام یاد گرفت. آقا آرمان بلند اگر حق است، هر چه هم بلند باشه حق است، محقق میشه و ما زنده میشیم در راستای توجه به این آرمان ها. اینجاست که حضرت میفرمان که رسیدیم به اینجا دیگه که و یحرم حرامه و یقیم حدود الله، که بحث شد حضرت. خب این که حرام خدا حلال میشه، ببخشید، یحرم حرامه و حرام خدا حرام میشه در حاکمیت امام و حلال خدا حلال میشه، جواب داده شد که اگه بگن که خب حالا هم که امام نیومده است که همینطوره، عرض شد اون روی کردی که حلال باشد ثمر میدهد، حرام که حرام باشد ثمر میدهد، اون ما نیاز داریم. یعنی خب الان خودتون میپرسین آخه چرا ما هنوز با این دینمون نمیتونیم نتیجه بگیریم؟ معلی شما میبینید؟ حالا تو جهان اسلام که یه جو بفرمان دین اسلام که بعد این چه دینی است که یه مرتبه شما میبینید مسلمونیش اونقدر نیست که بتونه دفع اسرائیل کنه؟ یا مثلا خودمون داخل کشورمون چرا دین داریمون اونقدر نیست که آرمان‌های بلند رو واسیم کنارش؟ هی بخوایم مثلا یه عده‌ای را که میخوام برم بالا به جای اینکه ما هم دنبالشون بریم بکشمشون پایین. این مال اینست که روی کرد به امام نیست. اگه نه همه اینا که این آدم های دیگه حرام و حلال میکنن که عمومنشون میکنن، دنباله روایتی نیست و یزب و اندین الله امام یه شخصیتی است که از دین خدا دفاع میکنه، چون حالا بعد میرسیم حضرت فرمان خود امام که نیامده از دین را کسب کنه. این نکته جا میخوره دادم اول، نه هبه است موهبتن، خدا امام را عین دین قرار داده است. یه مشکلی میش میاد تو ذهن عزیزان که خب پس این که جبرائیل ها میشه، حالا قبلا عرض شده است، بعدن هم به وقتش که رسیدیم بحث میشه، از این عقیده بزرگ که نمیشه دست برداشت. حالا بعد که میرسید ببینیم مثلا جمله حضرت امام رضا اینه که بعدن ها میرسید، مخصوصون بالفعل کلهی من غیر طلب منه ولا اکتسابه بل اختصاصون من المفضل الوهاب. میفرماد که مخصوص به یه فضلیست که اینا خودش به دست نیورده، اکتساب نکرده، از طریق مفضل وهاب، خدایی که اهل فضل سو وهاب سو وهبه میکنه، اختصاص بهش پیدا، اختصاص پیدا کرده است به یه همچین مقامی. خب یه همچین مقامی که عین اسلام است، اگه مردم را به خود بخواند به کی خونده؟ به اسلام. حالا من به خودم بخونم مردم ها؟ به غیر اسلام خوندم. هر کس به غیر اسلام مردم بخونه یک متکبر کافر است. ولی یه وقت دیگه امام خودی نداره، تجسم اسلام شد، حالا اگه بیاد بگه مردم باید از من تبعیت کنیم، این کدوم منه؟ منی که دیگه من نیست، این طرفه که نیستند و هستند، یعنی نه یه جوری هستند که دیگه اصلا هستی از خودشون ندارن. این مقامش که خب حالا این میتونه بیاد به صحنه نمونه اسلام باشه، حالا با این شخصیت مردم رو میتونه برسونه به اون جایی که باید برسن، چون تجسم عینی اسلام مشخصه. یدعو الی سبیل الله بالحکمت والموعظت الحسنه، امام مردم را به اسلام میخونه، به راه خدا میخونه، بالحکمه و موعظت الحسنه، هم از طریق حکمت برای اونا که اهل حکمت هست، هم بعضی ها خب نه تا اونجاها نمیتونن بیان، موعظه پذیرن، موعظشون میکنه. راه های نجات بشر دوتا راه که بیشتر نیست، یا با حکمت یا با موعظه. اهل حکم اونایی که میتونن قاعده شناس باشند، خب اینا را با حکمت باشون صحبت میکنن. کسایی که تذکر پذیرن با موعظه صحبت کنن، جمعش هم هست، یه مؤمن واقعی جمعش داره، با عقل قدسیش حکمت گراست، با قلبش موعظه گراست. خب حالا حکمت واقعی که عرض کردیم، این حکمت هیچ غیر فلسفه و بحثای صرف بحثیه. خب این حکمت رو یه کسی که نمایش حکمت هست میتونه بیاد با اون آمادگی، آرامش، دقت بگه. بعدم فرماد با موعظه هست ولی حجت البالغه، حالا اینا یخت سری بریم جا بحثش توی فضای کلی عرض خواهم کرد. حجت بالغه هست، این خیلی تعبیر عجیبی است، یعنی امام مسئله را به انتها میرسونه، با بلغه یعنی رسوندن دیگه، یعنی شما دیگه حس نمی کنی انگار مطلب موند، بعضی چیزاش حل نشد. واقعا اینجوریه، بنده خودم گاهی در این که دارم صحبت میکنم و استدلال میارم برای موضوع، همه آن میدونم که یه نکتهش حل نشده است، که دو سال یک سال دیگه مثلا بتونم حل کنم، یابم که هنوز برای خودم حل نشده. اما وقتی بحث امام میشه که اینجوری نیست که امام هر که مثلا ارتباط داره خب با امام، یا امام با فرهنگ ائمه ارتباط داره، میره نه، اینها اصلا یه ادبیاتی دارن که اون انتهایی ترین نور رو در مقابل بشر میگذارن. خب باید وقت صرف کرد. حضرت دارن میگن امام که نمیدونم مونتسکیو و ملا صدرا و ابن سینا نیست، امام حجت بالغ است. خب برای همین هم میگن کم نگیرید مسئله امامت را. ال امام و کشمس طالعت المجللت به نور حال العالم. امام مثل خورشیدی است که طلوع میکند با اون جلالتش تجلی میکند به نورش تمام عالم را. تمام عالم به نور امام روشن است. این جلو دلیل میخواد، خیلی حرف خوبیه. و هو بالافق حیث لا تناله الابصار ولا العیدی. اون در یه افقی است که نه چشم ها میتونه همه اون حقیقت رو ببینه، نه دست ها میتونه به همه اون حقیقت دست پیدا کنه. یه قاعده است، حالا ببینیم چی میخواد مگه. الامام البدر المنیر و سراج الظاهره و نور الطالع و نجم الهادی فی غیابات دجا و دلیل علی الهدى و المنجی من الردا. امام مثل یک روشنی کامل، بدر اون روشنی کامل است، یعنی یه چیزی نیست که نقص داشته باشه در نورانیتش. حالا داشته باشید، همه حرفا داشته باشید. و سراج و ظاهره، یک چراغ فروزان، یه نور طلوع کننده است، میشکاف ظلمات ها، میاد جلو، ظلماتی در مقابلش نمیمونه. و نجم الهادی فی غیابات دجا، مثل اون ستاره ناه راه نماز که در اعماق تیرگی راهنمایی میکنه، الهادی است. و دلیل و علل خدا و المنجی من الردا، روشن میکنه برای کسی که میخواد به هدایت برسه، به هدایتش میرسونه و نجات میده انسان را از هلاکت و انحراف. الامام النار و علل یفا الهار و لمن استلا و دلیل و فل محالک. امام مثل یک اون آتشایی که نوک تپه میذاشتن قدیمی ها، دو تا نفت داشت. اولا یکی از این سرماش بود تو بیام، خب میرفت گرمشو. یک کسی میخواست ببینه آقا جاده کجاست، میفهمید اصلا اینکه منار، این منارا که حالا الکی رو مسجد میذارن، قدیما الکی نبود است. خب این منار اون نوک میذاشتن، میرفتن نوکش آتیش میذاشتن که این کاروانا که از دور میان چی منا یعنی نور داشته باشه، مال راهنما بود. خودش که ادا نیست که، مسجد که منار نمیخواد که. این چون مسجد بوده است و راه نما میخواستن بشن مردم ها به طرف مسجد که مرکز عموماً هر شهر و روستایی مسجد بوده، این منار درست میکردن که برن. برای همین نشونید بعضی جا منار هست و مسجد نیست، یعنی قدیما اینجور بوده. حالا از این جهت حسن میفرمان که امام یه همچین نقشی داره که آتشیست بر سر اون تپه ها که الهار لمن استلا، اون که آتش میخواد، گرما میخواد، خب میاد به طرفش. اونی هم که میخواد از این خطر گم شدن تو بیابون نجات پیدا کنه، میاد بسر. بالاخره خدا، هر زمان اینجا سا، خدا در نظام خودش یک همچنین نیازی رو برآورده کرده یا نکرده؟ میشه ما الان به شخصیت های فکری موجود دنیا رجوع کنیم؟ مسئلمون در این رابطه و نیازمون در این رابطه برآورده بشه؟ خب بگون چطوری؟ یعنی به کی رجوع کنیم؟ فقط ما ادعا داریم، یعنی اونایی که به امام میخوانند، امام معصوم که خودشون میگن امام، حضرت مسئولای بالای رده بالای کشور، رهبری و امام، اونایی که میگن ما هیچ کاره، میگن اون. بقیه هم که غیر اینا، خب شما نگاهشون کنیم، ما اصلا گاهی نگاه میکنیم، وقت میذاریم، خب دلمون بخواد بهترین فکرهای دنیا رو بشناسیم. همین حالا هم خیلی دنبالیم که اگه مثلا بفهمیم یک شخصیت یه گوشه یه فکر خوب داره، شاید بعضی موقع شده همه کارمون رو تعطیل میکنیم، فکر اون رو ببینیم چطوریه، تا کجا میره اندیشش جلو. خب ما میبینیم همچه خبری نیست، خیلی خبری نیست. خب وقتی آدم اینجوریه میبینه نه، دنیا یه همچین نیازی داره و هیچ کس هم نیست، هیچ کس هم نیست که بتونیم بگم آقا اینه. از اون طرف به ادله محکم، هم ادله نقلی هم ادله عقلی، یه همچی وجودی در مقام اسلام هست. خب اسلام ناب رو شما دیگه تحقیق غیر شیعه بکنی، کاری هم به تشیع نداشته، هیچ منصفی نیست که بگه آقا اسلام اونجور که امیرالمومنین تبیین میکنه قابل مقایسه است با اسلام خلفا. فکر میکنم خود اهل سنت هم تا اینجا با ما اختلاف نداشته باشن. خب بعد امیرالمومنین دائم میگه آقا اصلا نمیتونید اهل البیت با بقیه مقایسه کنین دا، اینا یه جریانن که حالا حضرت باز دوباره اینجا تاکید میکنن، میگن مگه میشه که اصلا اهل البیت رسول الله را شما با بقیه مقایسه کنید؟ خب اینجاست که پس اسلام ناب که تشیع است داره میگه نقلا و عقلا ما یه همچی ذخیره ای داریم، خب باید نظر بهش بشه. حرف خیلیه، بیش از این حالا هی باید شرایط فراهم بشه عرض خواهم کرد. الامام از صحاب الماتر و القیث الهاتل و السماء الزلیل و الارض البسیط و العین القریزه و القدیر و الروزه. فرمان امام تمام این نقشایی که این پدیده ها دارن نمونه روحانیش در امام است. صحاب ماتر میفرماد با ابر باراندار است، بعضیا ابرن، ادعان کتابا قطور، تشیچ نیست. خدا کنه به نور اهل البیت آدم ببینه که هیچی نیست، بعد از 5 سال 6 سال 10 سال تازه ببینه هیچی نیست، دیگه خیلی مصیبته. من گاهی خیلی خدا رو گاهی عرض میکنم شکر میکنم که خوبه آدم زود میفهمه که نه انگار خبریش نیست. چرا آدم گول بخوره که آخه خبریش نیست؟ ولغیث الهاتل، حالا باران، حالا پس گفت ابری که باران داره، حالا چه بارانی؟ غیث هاتل، بارونی فایده دار. بعضی ها حرفا خوبی میزنن اما تهش نمیشه زندگی رو باش کرد. واقعا به این خودم میگم اما گاهی یه حرفای خوبی میشد اوورد از اهل البیت، اما من انگار نه، این خونا خوبه، باران است اما به مزرعه نمیشینه. باید دادم خیلی حواسش جمع کنه، جملات دقت کنید، میگه نه بارانی باید باشین که من و شما باید دغدغه داشته باشیم. خب حرف خوب بازم کافی نیست، باران است. این حرفی خوب دلواپس هستین که این خوب به ثمر میرسه یا نمیرسه؟ شما گاهی دیدیم مثلا به طرف میگه آقا چی کار کنیم، یه روایت میخونه، خب حالا که چی؟ این بارونه، تو که این روایته که خود من چطوری عمل کنم، چطوری تو زندگیم پیاده کنم، کاربردیش چطوریه؟ یکی از مشکلات که انشاءالله باید بیش از پیش حل بشه در حوزه ها همینه. حوزه ها در داشتن سرمایه های دینی فوق‌العاده غنی‌اند، تو این که بتونن اینا را کاربردی کنن اینا باید وقت بذارن، زمانه نبودست. میان مثلا برعکس این مشاوره کاربردیشون خوبه است، بارون نیستن. این دیدین دکه هایی که اخیراً خب تو کشور میزنند اینا شما اگه دقت کنین آدم که نه دیگه درست کن راست میگه، یعنی خوب میگه که مثلا این کارو بکنین، احترام به هم بذارین، دعوا نکنین، سلام بکنید، نمیدونم قبل شما این کارو بکن، خانم آقا این کارو بکن، همه اینا خوبه، اما تهش اینا روشه است، محتوا کو خودشون، آخه اینا جای دیگه میگیرن. خوشا به حال اون مشاوری که از دین باران بگیره و با روش عالمانه بتونه چه کار کنه، به مزرعه برسونه. امام خب حالا شما وقتی بفهمین آفات اینا را میفهمین عجب، حالا بر ائمه، عظمت ائمه که فوق‌العاده است، اونایی که بشناسن واقعا دل نمیتونن بکنن، ببینن هم بارانن هم باران هاتلن، باطل نیستن، نتیجه میگیره. و سما و زلیل، آسمانن خیلی بالان اما سایه میندازن رو سر آدم، بعضی ها خیلی بالان تو سر آدم میزنن. خب نمونهش دیدین دیگه، ائمه درست عکسش با اون هم عجیبه، ما یه ذره سواد داریم هرس میخوریم که یکی یه جوری سوال میکنه که پایینه، برفرض حالا من که هیچی بارست، شما رو میگم که باسوادید، وقت چطوری به قول استاد عزیزمون میفرمودن عظمت پیامبر که میفرماد هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، به جهت اینکه با اون عظمت کنار افرادی بود که نسبت به تمدن عروض از شما مقایسه کنید با ایران رومائینا ببینید چقدر پایین بودن. یعنی وقتی من از آخه دیگه حتما میدونید که اینا وقت میمدن مثلا گاز که قحطی میشد اینا میمدن و خب دیگه گندم و جو که نداشتن، حس خرما رو آرد میکردن و خس خرما رو که نمیشه خمیرش کرد در میرفت، اینا موباشون رو میکندن قاطی خمیر میکردن که این نگر داره. و حالا این کدوم موبا؟ موبایی که پر شپش بود دیگه، میگفتن اصلا گروه شپشخاران. چرا به اینا میگفتن؟ حالا با این آدمی که اینجوری بود از دیگه، حضرت فاطمه زهرا اونجوری تو اون خطبه میفرمان آب گندیده میخوردید، سم زهر مار میخوردید، دین اومد شما را به اینجا رسوند، خب همین ادامه بدین تا بهتر بشین، چرا پس کردید دین را؟ حضرت اشاره به اینا دارن دیگه. حالا شما حساب کنید پیامبر تو این افق با این آدما تازه سایه رو سرش انداختن، خیلی بزرگی میخواد. میگه امام این فرهنگه ول ارض البسیطه، امام بس ارض چیه دیگه؟ زمین گسترده است، هر چی بری ازت استقبال میکنه، یه کونه میاد جلوت میگه دیگه نمیشه بری. ول عین القذیره، چشمه جوشان، ول قدیر، استخ و روزه و گلستان و گلستان. تعبیر میگه امام تمام اون چیزی که روح نیاز داره در زاویه‌های مختلف در امام هست. دوباره مقدمه عرضم عنایت بفرمان، دارن آرمان بزرگ واقعی بشر رو تبیین میکنند. اگر اینا هر کدومش جا خودش بحث داره، با مقدمات که عرض کردم انشاءالله روشن میشه. در نظام احسن ما نیاز به همچی چیزی داریم هست. خب چرا ول کرده؟ ول کنیم چی را گرفته؟ بفرمان چه گرفته. الامام الامین الرفیق والولد الشفیق والاخ الشقیق و کل ام البره بالولد الصغیر و مفزع العباد. فرماد امام یه امانتدار رفیق است. مثلا این مسئولا رو ببینید توی نظام غیر امامت امانت دارن اما رفیق نیستن. یارو گفت نمیدونیم این وری میز با اون وری میز چه فرقی میکنه، این یارو وقتی رفت اون وری میز دیگه رفیق نیست. رفیق یعنی مدارا کننده، دلسوز، فقط دستور حکم. برای امام درست عکسش است، جریه میکنه که نکنه جگر تشنه ای در اون گوشه مملکتش باشد یا شکم گرسنه. خب دیگه نمونش که این یه فرهنگه، تا این فرهنگ شناخته نشه و شما میبینیم که طرف مذهبی متدینه، مسئول که شد میره توی فرهنگ و ساحت دیگه، فکر کنه فقط باید دستور بده. خب نمیشه که، برای خودش هم حساب داره نه. یعنی در یه فرهنگ مدرنیته که سازمان نظام اداری ما رو بالاخره نظام مدرنیته تنظیم کرده همه دنیا را، هیچ جام غیر این نیست، تو این نظام مسئولا نمیتونن مدیریتشون رو کنار مردم انجام بدن، بر مردم میتونن انجام بدن. آنی هم که حرف بزنه میگه چی؟ میگه آقا پر رو میشن دیگه، نمیزن کارمون رو بکنی. یعنی اینا رو ساده نگذرین، یعنی اینا خیلی کار داره. و اینجور هم نیست که شما فکر کنید فردا میشه مثلا این مسئولا رو درست کرد، نه، این یه فکر و فرهنگی میخواد ماوراء نظام مدرنیته. و چون اکثر مذهبیای ما نتونستن زهر ظلمانی مدرنیته رو بشناسن، نمیتونن ماورایش مدیریت کنن. یه امامی بود بعضی مسئولای قلیلی که تو این کشور هستن، بقیه دنیا هم که هیچ. می فرماد الامین و رفیق، امانت دا میگیره، بهش رأی داده میگیره، اما رفیق است. ولولد و شفیق، پدریست خیرخواه، خیلی به تو نزدیک میشه، اون باطن تو را میابد. گاهی دیده در شهر حال مرحوم چمران رحمت الله علیه، خب این لختی ها اومد دیگه نیست که دیگه آدمایی رو برداشت رفت جبهه که ظاهرش خیلی غیر عادی بوده، ولی شفیق معنیش همینه، میگردد روان این بچه لات لختی رو پیدا میکنه که این روانش یه چیزی غیر ظاهرش است، نزدیک میشه به اون روانش، داره میگه داد میزنه که از دست ظلم من بیچاره شدم. برای همین هم بیشتر از اون، یعنی اون گریه میکنه، این برای بیشتر، این بیشتر از اون برای اون گریه میکنه. برای اهل بیت خب اینا داریم دیگه، اینا میگن مثلا حضرت، برای دو تا امام، حالا من اون چه که دارم از حضرت امام سجاد که در سفر حج، هی حضرت از وقتی این که محرم شدن دو قدم میرفتن رو بستا اون مرکبی که سوار بودن، بعد میافتادن گریه میکردن، از حال میرفتن میافتادن، هی دوباره به حضرت گفتن ابن رسول چرا همچی میکن، چی تو شده؟ گفتن که میترسم بگم لبیک جواب بشنوم لا لبیک. گفتن خب میگه میشه، راوی میگه دیگه این کار ده. گفت امام اینجا بحث خودشون نبود، جهان اسلام باید بگید لبیک و خدام بگید لبیک، چون میترسن که جهان اسلام درش خللی باشه که نگید امام به خودشون ور بداره. خیلی تفسیر قشنگی است از موضوع بنا به شواهدی که واقعا امام اینجوری است، در تمام گستره بشریت زندگی میکنه، شفیقه. ولی اخو شقیق، برادری است مهربان، مثل چی؟ کل ام البرت بالوالد صغیر. شما دقت کنید یه مادری خوب با بچه چی کار میکنه؟ خیلی دوستش میداره، اما با بچه کوچیکش یه جور دیگه دوستش میداره، یه چیز عجیبی است. مادر هر مادری، حالا مادر مهربان یه مرحله، حالا مادر مهربان خب برای جوانش دختر بزرگش اینا خب بررس، اما برای بچه یه کوچیک یه جور دیگه، برای میگه امام اینجوری است برای تمام امت. و مفزع العباد، پناهگاه بنده هاست. حالا شما در نظر بگیرید که چی تو میشه که اینقدر دلشون میخواد که این مردم از این سرگردانی نجات پیدا کن. خب در روایت که داریم حضرت صاحب الامر علیه السلام بیش از ما برای ظهور خودشون دعا میکنن و خیلی دلشون میخواد که یه خورده ما شرایط ظهور ایشون رو فراهم کنیم تا ایشون بیان. کی ایشون رو سرگردان کرده؟ خب ما بیانی خدا خدا، ما و آمریکا و اینا، اینجا ما، چون امام که میخوام بیان ما را نجات بدن در مقابل اون کفر. خب نه، نمیشه. دیدین مثلا گاهی مثلا شما خودتون میگم مثلا ایشالله این مسئله را حل میکرد تا من این نکته دوم براش میگفتم. آقا یک سال، دو سال، سه سال دلتون میخواد این یه نکته، یه قدم رو ورداره تا بشت بهش بگم که چی کار باید بکنه. مفزع عبادن، دلشون اینجوری، ذاتشون اینجوریست. حالا نشو، یعنی هنوز مقدماتی بود اینا، ایشالله از ذهنشون بمونه، چون یه بحث اساسی که باید روش کار بشه همینه، امام را باید ذاتی از نور برای هدایت بشر بگیریم، ذاتی از نور. وقتی که اینجور شد، اولا محال است که بشر بدون یک ذات نورانی انسانی باشد، یه قاعده. ثانیا این ذات نمیشه جز یکی باشد، از ذاتی و لایت کرر و لایت سنا، یا لایت سنا و لایت کرر که بحثش باید بشه. آیا با این فرمایشات حضرت آدم متوجه نمیشه که یه ذات نورانی انسان کل با تمام صفات عجیب و غریب انسانی به تجلی هدایت الهی اومده است؟ امام یا آدم خوب نیست، یک هادی بزرگ است. میشه یه آدم خوب باشه؟ امام که یه آدم خوب نیست، که یه هادی بزرگ است. برای همینم دلها، اگه حضرت خودشون بعد میفرمان بدبخ میشه به چی میگن، به انحراف میافتد کسی که ما را ول کند، هیچ جا دیگه نمیتوند برد نجات پیدا کند. خدایا به حقیقت این ذوات مقدسه دل و فرهنگ و فکری عطا بفرما که تمام قلبمون متوجه این ذوات مقدسه آنچنان گردد که از هدایتهای عالیه آنها بهره مند شویم. صلی الله علی محمد و آل محمد.